صفحه 202. پنهان شده زیر توده ای چوب طلایی رنگ که افلیچ هایی تقدیم کرده بودند که مورد حمله کوسه ها قرار گرفته بودند، مدفون زیر ستارگان طلایی رنگ کشتی شکستگان و نوزادان طلایی رنگ زنان عقیم و خرافاتی که به ناچار پشت بوته ها وضع حمل کرده بودند، درست مثل زمان جنگ، آزاد و رها در میان کوچ سیلاسا و توراتی یک ملت پیش رانده می شد. نمی دانست ظروف آشپزخانه یا جانورانش را کجا جای دهد تا بقیه عمر بدون امید نجات با ادعیه مرموزی که بندیسیون آلواردو و درگیرودار نبردها برای انحراف گلوله های شلیک شده به سوی پسرش می خواند زندگی را بگذراند. پسرش که با بستن تکه پارچه سرخ رنگی بر سر در هیاهوی جنگ ظاهر شد و در آرامش بازمانده از هیجان تب فریاد می زد: زنده باد فدرالیسم پیروز، زنده باد حزب لیبرال، مرگ بر محافظه کارها، گروه اوباش و ارازلی که همراه با جسد بندیسیون آلواردو به شهر هجوم آورده بودند، آشوبگرتر و مجنونتر از همه گروه هایی که در جریان جنگ فدرالی مملکت را زیر و رو کرده بودند، گروهی که از هرج و مرج خسته نمی شدند و از هراس هراسناکتر بودند. مهیبترین چیزی که ژنرال در طول روزهای بیشمار قدرتمداری به چشم دیده بود. به او گفتند: ژنرال من، نگاه کنید چه معجزه ای، تمام مردم دنیا جمع شده اند. و او که با دیدن حقیقت ساکت و صامت مانده بود، سرانجام از درون ابر رقیق سوگ خیش بیرون آمد با این تصمیم که با توجه به مدارک قاطع دال بر تقدس از تمام قدرتش به منظور کسب مقام قدیسیت برای مادرش بندیسیون آلواردو استفاده نماید. پس وزیران پرمعلومات خود را به روم فرستاد و یک بار دیگر سفیر پاپ را دعوت نمود تا بیاید و در آلاچیق تزیین شده با گلهای ماگنولیا به او شیر کاکائو بنوشد و بیسکویت بجود. بالاتنه اش برهنه بود و با کلاه سفیدش خود را باد می زد و سفیر پاپ فنجان شیر کاکائو به دست بدون توجه به گرما و غبار رقصان در باریکه های نور آلاچیق و بی توجه به سستی و بیحالی ناشی از گرما روبرویش نشسته و جرعه جرعه شیر کاکائو می نوشید و با شرم و حیای یک نوع عروس بیسکویت به دهان می گذاشت و می کوشید تا زهر غیر قابل اجتناب جرعه آخر فنجان شیر کاکائو را به تأخیر بیاندازد. شق و رق روی صندلی راحتی جگنی که هیچ کس حق نداشت روی آن بنشیند نشسته بود، مانند آن روزهای با شکوهی که سفیر پیر و ساده‌لوح دیگری تلاش می‌کرد با عرضه فلسفی قرون وسطایی توماس داکوین او را به دین مسیح در بیاورد. به سفیر پاپ گفت: اکنون این من هستم که به شما پیشنهاد می‌کنم دینتان را تغییر دهید، چون کار دنیا برعکس شده، برای اینکه این منم که اکنون ایمان دارم، حالان که در واقع نه در این دنیا و نه دنیای دیگر به چیزی اعتقاد نداشت، به هیچ چیز مگر مادر مادام العمر. به خاطر محسناتی چون فداکاری، عفت و نجابت او که این لیاقت را دارد تا در محرابها جای قدیسان را بگیرد، آنقدر به این معنی سرسختانه اعتقاد داشت که نیازش را بر حماقت عامه استوار نمی کرد که ستاره قطبی پیشا پیش گروه تشییع جنازه حرکت می کند. و یا اینکه در هیاهوی عبور مشایعین، سازهای زهی درون قفسه ها و کمدها به خودی خود نواخته می شوند، بلکه نیازش را بر خصوصیت آشکار ملحفه ای استوار نمود که آن را گسترده بود تا سفیر به چشم خود ببیند به راستی آن چیست که بر ملحفه نقش بسته، و سفیر تصویر بندیسیون آلواردو را حتی بدون عوارض پیرانه، بدون زخم تاونی، دست بر روی سینه نهاده و بر پهلو خفته دید. زیر انگشتان و محل تماس آنها با بدن عرق جاودانی را کشف کرد. عطر گل‌های زنده در میان ولوله پرندگان به هیجان آمده از نسیم اعجاز. پشت و روی ملحفه را به سفیر نشان داده و گفت: معجزه را ببینید پدر. حتی پرندگان نیز او را می شناسند. ولی سفیر ملحفه کتانی را با نگاه جستجوگری می نگریست که قادر گشته بود رسوبات خاکستر آتش فشانی را در موادی که پیشتازان بزرگ مسیحیت عمل آورده بودند کشف کند. اختلالات یک رفتار و حتی شکیات یک ایمان را در شدت و فراوانی یک رنگ جستجو کرده بود. خلسه کروی بودن زمین را خوابیده به پشت زیر گنبد یک محراب ساکت و خاموش در شهری موهوم احساس کرده بود، جایی که زمان حرکت نداشت بلکه شناور بود، تا آنکه جرأت پیدا کرد تا پس از تأملی عمیق چشم از ملحفه برگرفته و با صدایی آرام اما قاطع بگوید: عالی جناب، این نقش بدن بر این ملحفه کتانی مشیت خداوندی نیست که به این وسیله بخواهد آیتی دیگر از رحمتهای بی انتهایش را بر ما نازل نماید. افسوس، این یک نقاشی از هنرمندی است که از بزرگی و وسعت روح جناب عالی استفاده کرده و هنری شیطانی خلق نموده، زیرا این رنگها رنگ نقاشی نیست بلکه رنگهایی است نامرغوب و خانگی، مانند رنگهای لعابی درب و پنجره ها. در زمینه عطر طبیعی که در رنگ حل شده بود، بوی مشخص تربانتین باقی مانده بود. پوست پوسته های گچ و رطوبتی باقی بود که عرق آخرین لرزه از مرگ نبود، بلکه رطوبت مصنوعی کتان خیسانیده شده در روغن برزک بود که در مکانی تاریک نگهداری شده بود. سفیر پاپ با تأثر اظهار داشت: عالی جناب، واقعا متاسفم، ولی نتوانست در برابر این پیر مرد سنگ پشت صفت چیزی دیگری اظهار نماید. پیر مرد بیان که موجه برهم زند از درون نانو به او می نگریست و سخنان او را از قعر مرداب لجنالود سکوت غمگین می شنید، بیان که در رد گفته های او لب بجنباند، گرچه هیچ کس بهتر از او حقیقت معجزه پرراز و رمز ملحفه را نمی دانست که مادر را خودش با دست خود درون آن پیچیده و چنان از سکوت مرگ او وحشت زده شده بود که فکر کرد دنیای قعر دریاها بیدار گشته و او معجزه را دیده بود. ولی با وجود آن همه اطمینان، اظهارات سفیر پاپ را تکذیب ننمود. تنها دو بار موجه برهم نهاد مثل سوسمار، بیان که چشمانش را ببندد. فقط لبخندی زد و در حالی که آه می کشید گفت: بسیار خوب پدر، ممکن است درست باشد، ولی میل دارم به شما بگویم که مسئولیت گفته های شما با خودتان است. این جمله را یک بار دیگر و کلمه به کلمه برایتان تکرار می کنم تا در بقیه عمر طولانیتان هرگز آن را فراموش نکنید: مسئولیت گفته هایتان با خودتان است. و من از خودم سلب مسئولیت می کنم. در آن هفته شوم و بد اقبال دنیا در کرخی و منگی ماند. حتی برای صرف غذا نانویش را ترک نکرد. با دسته باد بزن پرندگانی را که بر بدنش می نشستند از خود می راند. حاله های نور بازتابیده شده از گلهای ماگنولیا را به خیال اینکه پرندگان اهلیند از خود می راند. هیچ کس را به حضور نمی پذیرفت و هیچ دستوری صادر نمی کرد. هنگامی که گروهی متعصب و مزدور به سفارتخانه پاپ حمله بردند و آنجا را با خاک یکسان کردند و سفیر را گرم خواب نیمروز در گوشه ای از باغ سفارت غافلگیر کرده، او را لخت مادرزاد به خیابان کشانیدند و روی سرش کثافت کردند، از نانویش تکان نخورد. ولی هنگامی که خبر آوردند ژنرال من سفیر را وارونه روی یک خر نشانده و در بازار می‌گردانند و از بالکن‌ها لگن‌های محتوی آب ظرف‌های شسته شده و کثافت به سرش می‌ریزند و به او فحش‌های رکیک می‌دهند و درست هنگامی که او را بیرمق و ناتوان بر تل خاکی نزدیک شهرداری رها کردند، ژنرال در حالی که با دست پرنده‌ها را از خود می‌راند از نانویش بیرون آمد. در حالی که بازوبندی مشکی به علامت عذاب دست کرده بود و با چشمانی پف کرده از بیخوابی در تالار ملاقات‌ها ظاهر شد. در حالی که تارهای عنکبوتی عزا را به کنار می‌زد، دستور داد تا سفیر را با 3 روز آذوقه بر زورقی سوار و در مسیر رفت و آمد رزمناوهای اروپایی رهایش کنند تا همه مردم دنیا بدانند سرانجام خارجیانی که عظمت و شکوه مملکت را به خطر می اندازند چیست؟ و پاپ خودش برای همیشه به گوش داشته باشد که گرچه او در روم پاپ اعظم است و روی تخت زرین انگشتر به انگشت می کند، ولی این اوست که اینجاست و دستور می دهد. خرق پوش های کسافت، مادر به خطاها. این اقدام اقدامی کارآمد بود، زیرا قبل از پایان همان سال خبردار شدیم که حکم تقدیس بندینسیون آلواردو صادر شده و جنازه فساد ناپذیرش در صحن مرکزی کلیسای جامع، در مقام والا و در معرض احترام عموم است. مردم در محراب ها سرود عظمت خداوندی را خواندند و از حالت خصمانه‌ای که علیه پاپ اعلام شده بود صرف نظر شد. گروه‌های انبوه مردم در میدان سان ورژه فریاد می‌زدند: زنده باد صلح، زنده باد خدا. در این احوال بازرس شورای مقدس شرع و ترویج و تکمیل ایمان جناب دیمیتریو آلدوس را به حضور پذیرفته و وظیفه ارزشیابی زندگی بندینسیون آلواردو را به او محول نموده بود تا کمترین تردیدی درباره صحت قداست مادرش بر جای نماند. او را مکلف نموده بود تا آنجا که صلاح می‌داند تحقیق نماید. جناب دیمیتریو آلدوس، این اریتریایی زیتونی رنگ که به او اعتماد پیدا کرده بود، مردی بود که زندگیش را بیش از هر چیز دوست می داشت. تخم ایگوانا می خورد و کشته و مرده جنگ خروزها و بزلگویی زنهای دورگه و عاشق رقص کمبیا بود. به دستور او ممنوع ترین دربها بدون هیچ قید و شرطی باز می شد تا این وکیل شیطان در تحقیقات و بررسیهایش با مشکلی مواجه نگردد. خیر، در قلمرو پرقدرت ملال او چیزی نهفته نبود که دلالت قاطع بر این که بندینسیون آلواردو لایق مجد و افتخار محراب نیست نداشته باشد. به او گفته بود: پدر، مملکت به خودتان تعلق دارد، در بست در اختیار شماست. و البته او مملکت را در اختیار گرفت. نظامی ها در سفارتخانه پاپ کار حفظ نظم را عهده‌دار شدند. هر روز صبح جزامیان بیشماری که شفا یافته بودند در مقابل آن جمع می شدند تا پوست جدیدی را که بر زخمهایشان بسته شده بود نشان دهند. کسانی که بر سر میزهای قمار برنده می شدند می آمدند تا ثروتشان را نشان دهند. و اینکه مادر روح و روان همه، بندینسیون آلواردو، شماره های برنده را در خواب بر آنها فاش می نموده. آنها به اضافه کسانی که از آشنایان و بستگان گمشدهشان خبری به دست آورده بودند، یا کسانی که غرق شده خود را یافته بودند، یا کسانی که تا دیروز هیچ نداشتند و امروز همه چیز دارند، همه آمده بودند. بدون وقفه و خستگی ناپذیر در آن دفتر کار همچون کوره داغ که با لاک پشت‌های ما قبل تاریخ و حیوانات آدمخوار تزیین شده بود، رژه می‌رفتند. در این دفتر پدر دیمیتریو آلدوس نستوه بیان که سؤالی بکند به حرف‌های آنان گوش می‌داد. سراپا عرق و بیگانه با آن بوی گند انسانی در حال تجزیه که دفتر کارش را پر کرده بود. با دود سیگارهای نامرغوب هوای دفتر کارش را رقیق می‌کرد. با دقت به اظهاراتشان گوش می‌داد و به آنها می‌گفت تا پای اظهاراتشان را امضا کنند. به آنها می‌گفت که نام کاملشان را بنویسند و چنانچه امضا کردن نمی‌دانند انگشت بزنند و یا حداقل صلیب بکشند. و سپس نفر بعدی پیش می‌آمد، درست مانند نفر قبل. می‌گفت: پدر، من مسلول بودم و حالا ببینید که چگونه آواز می‌خوانم. و پدر اظهارات او را می نوشت. و نفر بعدی می گفت: پدر، من ناتوان بودم و حال ببینید که چگونه تمام روز را راه می روم. پدر با مرکبی زائل نشدنی آنچنان می نوشت تا زمان انقراض نوع بشر از گزند تحریفات در امان باشد. یکی می گفت یک جانور زنده در شکم من بود و پدر با خونسردی می نوشت یک جانور زنده در شکم من بود. خونسرد و نشعه از قهوه تلخ و با جسمی مسموم از توتون خشک و نامرغوب سیگار برگی که با آتش این آن یکی را روشن می کرد، با سر و وضع نامرتب و درست مانند قایقرانها می گفتند این کشیش آدم با جربوزه است و او می گفت بله من با جربوزم چون مقدر چنین بوده. بیشتر اوقات غذا نمی خورد و بی امان کار می کرد. معتقد بود غذا خوردن وقتش را تلف می کند. استراحت نداشت، زیرا همین که از حمام خارج می شد با خورجینی پروسله در میخانه بندر حاضر می شد. سر میز چوبی می نشست و با کارگران بندر خوراک بوکاچیکو می خورد. ماهی را قطعه قطعه می کرد و با دندانهای اهریمنیش که در تاریکی می درخشید استخوانهایش را نیز پاک می نمود. مانند چاروادارها سوپ را با بشقاب سر می کشید و با زنبورهای کشتیهای بادبانی کثیف که بار موز سبز و بوزینه داشتند قاطی می شد که همراه با روسپیان جوان و تازه کار به سوی هتل کوراساو و از آنجا به طرف گونتانامو لنگر بر می داشتند و به طرف سانتیاگودی لوس کابالروس می رفتند که حتی از راه دریا نمی شد به آنجا رفت. به طرف زیباترین و غم‌انگیزترین جزیره های دنیا که تا شروع روشنی صبح ما را در خواب و خیال سیر دادند. پدر، به خاطر می آورید آن وقتی که مرغ‌های دریایی کوچ می کردند چه حالی داشتیم؟ آن توتی ها را به یاد می آورید که در خانه ماتیلدا آرنالس از غیب خبر می دادند؟ آن خرچنگ هایی که چپ چپکی از داخل بشقاب های سوپ بیرون می آمدند و فرار می کردند. آن کوسه ها و آن صدای طبل های دور دست آن زندگی، زندگی سگی. مثل خود ما حرف می زد. انگار که در محله جنگ سگ ها به دنیا آمده. در ساحل دریا فوتبال بازی می کرد و آکاردئون را به خوبی می نواخت. حتی بهتر از مردم والدوپار. از آنها بهتر آواز می‌خواند و زبان پر راز و رمز دریا نوردهایی را یاد گرفته بود که در آبهای شیرین دریا در می‌نوردیدند. آنها را به زبان لاتین مسخره می‌کرد و با آنها در اتاق زیر شیروانی، اتاق مخصوص همجنسبازان، بادخاری می‌کرد. با یک آدم قلچماق که کفر گفته بود، زد و خورد کرده بود و مثل دیوانه ها به جانش افتاده بود. گفتند ژنرال من چه کار کنیم؟ و ژنرال دستور داد با او کاری نداشته باشید و سرانجام او برنده شد. گفتند ژنرال من کشیش در دعوا برنده شد و او با رضایت گفت می دانستم برنده می شود چون آدم با جربوزه است و کمتر از آن که بشود فکر کرد دیوانه است. فلواقع اریتریایی درگیر و دار آن شبهای ناآرام به اندازه آن روزهای ملال آور کار در کاخ سفارت پاپ حقیقت را کشف کرد. بیشتر از آنچه که در اقامتگاه تاریک همه شهر کشف کرده بود. اقامتگاه بیرون شهر را در یک بعد از ظهر بارانی بدون اجازه رسمی بازرسی کرده بود و فکر می کرد که مأمورین دایره امنیت ریاست جمهوری را فریب داده است. حتی باریکترین منافذ اقامتگاه را بازرسی کرده بود. خیز شده از بارانی که از سقف‌های شکاف خورده فرو می‌ریخت و از گلولای ماگنولیاها و کامیلیاها در اتاق خوابهای باشکوهی که بندینسیون آلواردو در نهایت رضایت به خدمتکارانش واگذار نموده بود. مهربان بود و متواضع. آنها را در ملحفه‌های سفید می‌خوابانید. در صورتی که خودش بر تکه گلیمی روی یک تخت سربازی کهنه می‌خوابید. به آنها اجازه می‌داد تا لباس‌های زیر و پیراهن‌های مخصوص یکشنبه‌اش را بپوشند و آنها را با صابون‌های مخصوص سرشویی خوشبو می‌کرد. درست مانند ملکه ها زندگی می کرد و با این حال وجودش را وقف رنگ آمیزی پرنده ها و پختن خوراک روی اجاق چوبی کوچک و کاشت گیاهان دارویی و راه اندازی کار همسایه ها کرده بود که نیمه شبان بیدارش می کردند و می گفتند خانم معده‌ام درد می کند و او تخم ترتیزک به آنها می داد و یا اینکه خانم دارم می میرم ولی نمی مردند چون سلامتی در دست او بود. او به درستی یک قدیسه بود. در آن اقامتگاه در آن فضای آرام و شاد قدم می زد و از زمانی که علی‌رغم میلش او را به کاخ ریاست جمهوری منتقل کرده بودند در آنجا یک ریز باران باریده بود. باران پیوسته بر نیلوفرهای محیط، بر پیانو و بر میز نهارخوری مرمری باشکوهی که بندینسیون آلواردو هرگز پشت آن ننشسته بود باریده بود. معلوس وکیل جستجوگر شیطان علی‌رغم شهادت‌های همسایگان در آن ویرانه‌ها آثار شرم و حیا بیشتر یافت تا خضوع. در میان خدایان ساخته شده از آبنوس، تندیس‌های شکسته شیاطین و الهگان جنگ که در مه رقیق ابهام در تالارهای رقص شناور بودند، بیشترین دلایلی که یافت فقر اندیشه بود تا از خود گذشتگی و برعکس کوچکترین نشانه‌ای از آن خدای خشن یگانه و سگانه نیافت که او را از اعماق کبیرهای سوزان حبشه در جستجوی حقیقت به جایی فرستاده بود که هرگز حقیقت را در آن نشان نبود. در آنجا هیچ چیزی نیافت. چه مصیبتی! با وجود این جناب دیمیتریو آلدوس از جستجوی شهر راضی نشد. بر قاطری سوار شد و به فلات‌های مرتفع رفت. در این اندیشه بود تا ریشه‌های قداست بندینسیون آلواردو را در مکانی کشف کند که هنوز تصویر واقعیش از تلالو پرتو قدرت لکه‌دار نشده باشد. با ردای راهزنان و پوتین‌های سخت و زبر از فرسنگ ها راه از درون مه بیرون آمد و مانند رویت تصویری جادویی مردم پشت کوه اول ترسیده و بعد مبهوت شدند و سرانجام کنجکاو، زیرا آنها تا بدین زمان موجودی این چنینی ندیده بودند. ولی اریتریایی نیرنگباز از آنها خواست تا بدنش را لمس کنند تا دریابند که موجودی بی‌آزار است. در میان تاریکی دندانهای سفیدش را به آنان نشان می‌داد و همراه با آنها در میخوارگی‌هایشان مست می‌کرد. از کلوچه‌های پنیرشان می‌خورد و از داخل کدو تنبلشان عرق ذرت می‌نوشید تا مورد اعتمادشان قرار گیرد. در آن میخانه‌های ملال آور دوردست، آنجا که در افق قرن‌های دیگر زن پرنده فروش بیچاره و بینوای را دیده بودند، تکیده با باری از قفسهای کوچک پر از جوجه های تازه سر از تخم در آورده که با رنگ آمیزی شبیه بلبل شده بودند، مرغ‌های بزرگ با منقارهای طلایی رنگ، پرندگانی که به طاووس بدل شده بودند، همه این کارها برای گول زدن آن کوهنشینان در آن یک شنبه بازارهای نحس. به او گفتند پدر، او آنجا می نشست در گرمای کور راه و منتظر تا کسی از راه برسد و به او صدقه بدهد یا روی خیکهای شیره در پستوی مغازه در آغوشش کشد، فقط برای سیر کردن شکم. آری پدر، همین، برای سیر کردن شکم، چون کسی انقدر احمق نبود تا آن آتو آشغال‌ها را از او بخرد، آشغال‌هایی که با یک باران رنگ پس می دادند و در اولین گام‌های حرکت قیل و والی به راه می افتاد. ولی او خیلی ساده و بیگناه بود پدر، برای پرنده‌ها و صحراها برکت بود، البته هر کدام را که شما قبول کنید، چون آن موقع هیچ کس نمی دانست که نام واقعی او چیست یا اینکه چه وقت تصمیم گرفته که اسم خودش را بندینسیون بگذارد. این نباید اسم اصلی او باشد، زیرا این اسم صاحب نشینان است
چه معرکه‌ای؟ حتی وکیل اهریمن نیز این را فهمیده است. مردی که علارغم وجود آدمکش‌های مزدور سازمان اطلاعاتی ریاست جمهوری که مانع سر راهش ایجاد می‌کردند و دام‌های پنهان برایش می‌گذاشتند، به درون هر منفذ اطلاعاتی نقب می‌زد و همه چیز را کشف می‌کرد. ماموران امنیتی پیشنهاد کردند: ژنرال من، چطور است از بالای تخت سنگ بیاندازیمش داخل پرتگاه؟ یا خوب است او را با قاطرش پرت کنیم توی پرتگاه؟ ولی او موافقت نکرد و گفت: فقط مراقبش باشید، جسمش را سالم نگه دارید. تأکید می کنم آزادی محض و همه گونه امکانات در اختیارش بگذارید. این ماموریت باید به دقت اجرا شود. دستورات صادره از طرف بالاترین مقام قدرت را اطاعت و اجرا کنید. و آن وقت زیر دستورات را با تأکید امضا نمود: امضا شخص خودم. می دانست که با اتخاذ این تصمیم خطر افشای چهره حقیقی مادرش بندینسیون آلواردو در دوره زندگی ممنوعش وجود دارد. دوره از زندگی ممنوع که هنوز جوان، پابرهنه، نزار و ژنده پوش پرسه می زد و از طریق خودفروشی امرار معاش می کرد. ولی او زیبا بود و ساده لوح. آنقدر ساده لوح که توتی های مردنی را با پر دم خروس تزیین می کرد تا آنها را به جای توتی های درست و حسابی بفروشد. مرخای بیحال را با پرهای بادبزن دستی و پر تاووس می آراست تا آنها را به جای پرنده های بهشتی قالب کند. البته کسی گول نمی خورد. هیچ کس آنقدر حالو نبود که به دام پرنده فروش آسوپاس بیفتد که در مه حدود یک شنبه بازارها اعلام می کرد: اگر قیمتش را حس بزنید آن را مجانی بهتان می دهم. همه در این برهوت از او به خاطر سادگی و بی‌نواییش یاد می کردند. مغازه تشخیص هویت او ناممکن می نمود، چون در بایگانی راهبه، خانه‌ای که در آنجا غسل تعمید داده شده بود، شناسنامه‌اشان نیافتند. ولی سه شناسنامه پیدا شد که هر سه آنها متعلق به پسرش بود، زیرا سه بار و در سه وضعیت مختلف تخمش کاشته شده بود و سه بار به لطف فریب‌های تاریخی دنیا به دنیا آمده بود. تاریخی که واقعیات را کلاف سردرگم می‌کرد تا کسی به راز منشأ وجود و حیات او دست نیابد. رازی که فقط اریتریایی موفق شد با جستجو در انبوهی از جعل‌ها و دروغ‌ها به آن دست یابد. پس او حقیقت را دریافته بود و در همین برهه دسترسی به حقیقت بود که ناگهان صدای شلیک مهیبی به گوش رسید که صدای آن بر قله‌های خاکستری رنگ و در گردنه‌های ژرف سلسله کوه‌ها انعکاس یافت. صدای زجه قاتلی به گوش رسید که از فراز قله پوشیده از برف به سوی دره‌های سرگیج آور فرو می‌غلتید. از قلمرو ناپایدار پرتگاه که به تصاویر رنگی کتاب علوم طبیعی مانند بود گذشت. از چشمه های کوچک و رودخانه های بزرگ قابل کشتیرانی. از راه های کوهستانی پرپیچ و خم که استادان گیاه شناس با محموله گیاهان مرموزشان همچون سرخپوست ها دولا دولا از آنها بالا می رفتند گذشت. از دشت های وحشی پر از گل ماگنولیا که در آن میش‌های خوشرنگ بعبع می‌کردند گذشت. از خانه‌های کشتزارهای قهوه با تاج گل کاغذیشان در بالکن‌های تک نفره و با بیماران نستوه گذشت. از قرش ابدی رودهای خروشان مرزهای کوهستانی عبور کرد.